اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سازمان ملل متحد خواسته تا چین به خاطر عملکرد کشور در قبال شیوعی ویروس کرونا مسئول قرار بده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
با عرض سلام، اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 عضو گروه داعش در این ولایت خبر میدهد. دفتر رسانه های این اداره در خبرنامه امروز چهارشنبه خود تایید کرد که نیروهای امنیت ملی دیشب در ناحیه 4 شهر جلال آباد عملیات را راه اندازی کردند و در نتیجه اعضای گروه داعش را که در حملات انتحاری، قتل های هدفمند و انتقال مواد منفجره و پول دست داشتن از پا در آوردند. رئیس جمهور اشرف غنی سال قبل اعلام کرده بود که هسته گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار نابود شده است، اما تا هنوز برخی تحرکات از جانب این گروه در آن ولایت صورت می گیرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و فعالان رسانه‌ای از واضح نبودن جایگاه رسانه‌ها در مذاکرات میان ایتهای مذاکره کننده جمهوری افغانستان و گروه طالبان در قطر انتقاد دارند. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که خواست رسانه‌ها مبنی بر حضور در مذاکرات برحق است. آقای شرق افزود که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه های همگانی، سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانون بوده و حکومت افغانستان به پاسداری از آزادی بیان متعهد است. از جمع 30 رسانه افغانستان که برای پوشش نشست قطر به دوحه رفته بودند، اکثریتشان دوباره به کابل برگشتند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان، میگوید جنگ راه حل نیست. بنابراین باید با حفظ معیارهایی که خواست مردم افغانستان است و برای آنها قابل قبول است، یک راه حل جستجو شود. خانم گیلانی در صحبت با صدای آمریکا گفت حق کار، حق تحصیل و حق شمولیت در عرصه سیاست حق یک انسان و حق یک مسلمان است و زنان افغان باید در عرصه سیاست شامل باشند. او گفت یکی از دلایلی که من در اینجا در مذاکرات صلح افغانستان در قطر آمده ام این است که من مسئولیت دفاع از حقوق زنان افغان را دارم. اگر ببینم که نمیتوانم از این حقوق یا چیزی که از طرف زنان افغان به من سپرده شده دفاع کنم، ادامه نخواهم داد و دلیل آن را نیز بیان میکنم. این در حالی است که مذاکرات گروه تماس در دوحه همچنان ادامه داشته و با گفته خانم گیلانی امیدواری های وجود دارد که مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت جمهوری افغانستان و نمایندگان گروه طالبان تا یکی دو روز آینده آغاز شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماره مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 31,767,707 مورد و شماره مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 975,541 نفر رسیده است. در امریکا شماره مرگ و میر ناشی از این مرض 204,676 نفر و شماره مصابین 7,036,049 نفر تایید شده است. کارمندان اضطراری در فرانسه در 5 عملیات مختلف در سواحل شمالی آن کشور 88 مهاجر را از بحیره مانش بیرون کشیدند. این عملیات بار دیگر فشار بر کشورهای اروپایی را نشان می‌دهد که می‌خواهند با هجوم پناهجویانی که از جنگ و فقر فرار می‌کنند مقابله کنند. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه آماده رونمایی از یک طرح طولانی مدت پناهندگی است که تلاش می‌کند 27 کشور عضو خود را متعهد به تقسیم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی کنند و هدف آن کمک به کشورهای خط مقدم مانند یونان، ایتالیا یا مالتا است که فشار مهاجرت پناهجویان بر آنها زیاد است. از جانبی هم می‌خواهند بر برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند کشورهای گروه ویشگراد که شامل پولند، مجارستان، جمهوری چک و سلواکیا می‌شود فشار بیشتر آورند تا درهای خود را برای پناهجویان باز کنند. این طرح همچنین خواهان سرعت بخشیدن و مراحل پناهندگی، تعیین سریع واجد شرایط بودن افراد و جلوگیری از زندگی نامطمئن پناهجویان در کمپ هاست.
در ادامه اخبار، الکسی ناولنی منتقد رژیم روسیه پس از یک مدرمان از یک شفاخانه در برلین آلمان مرخص شد. ناولنی در 20 ماه آگست انگام سفر از سایبریا به مسکو بیمار شد. سپس او را به درخواست همسرش از روسیه و برلین انتقال دادند. آزمایش ها در آلمان، فرانسه و سویدن موجودیت مواد زهری نووچک را در بدن ناولنی تایید کرده بود. شفاخانه چریتی امروز خبر داد که وضعیت صحی ناولنی اکنون بهبود یافته است، اما هنوز زود است تا در مورد وضعیت صحی او در دراز مدت چیزی گفته شود. رژیم روسیه هر گونه ادعا در مورد مسموم ساختن ناولنی را رد می کند و می گوید که بر اساس یافته های شفاخانه سایبریا در بدن الکسی ناولنی هیچ اثری از مواد زهری پیدا نشده است. در حالی که شمار تلفات جانی ناشی از فرو ریختن یک ساختمان رهایشی در غرب هند به 39 نفر افزایش یافته، مقامات میگویند که امید یافتن فرد زنده دیگر کم رنگ است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
این تعمیر 3 طبقه در بویاندی نزدیک شهر ممبئی درست قبل فرو ریخت و کارمندان اضطراری تا کنون 20 بازمانده را از زیر آواران نجات دادند. قرار گزارش ها حداقل 8 نفر در بین قربانیان این رویداد موجود می باشند. بارندگی شدید در شهر ممبئی باعث آبخیزی در مسیرهای خط آهن شده و مقامات را مجبور به برنامه ریزی مجدد یا لغو قطارهای این شهر در روز چهارشنبه کرد. مسئولین شهر ممبئی نیز روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کردند و به ساکنان توصیه کردند که برای جلوگیری از اختلال در ترافیک در خانه بمانند.
به دنبال دریافت یک تهدید تلفنی مبنی بر موجودیت بم در برج ایفل، پلیس پاریس اطراف این برج و جاده های زیر آن و پل را که از روی دریای سن کشیده شده بود محاصره کرده و صدها نفر را از ساحه تخلیه کردند. برج ایفل که 131 سال قدامت دارد، ساعت بعد از مسدودی دوباره برای سیاحین باز شد. و عملیات برای نجات نهنگ های گیر مانده در یک منطقه ساحلی در استرالیا امروز چهارشنبه در حال ادامه یافت که تا حال 380 نهنگ در جنوب این کشور تلف شده و 50 نهنگ نجات یافته است. نهنگ ها از نوع پیلوت بیشتر در جنوب استرالیا به سر می برند. این نهنگ ها تا 7 متر طول و تا 3000 کیلوگرم وزن دارند. به گفته کریس کارولین، زیست شناس بحری، این یک رویداد طبیعی است که به طور منظم در طول تاریخ در جنوب استرالیا و نیوزیلند اتفاق می افتد. با وجود تلاش دانشمندان که دههاست در مورد علل گیر ماندن توده ای نهنگ ها تحقیق می کنند، تا حال علت آن مشخص نشده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های برنامه. در حالی که گفتگوها میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر روی اصول رفتاری گفتگوهای صلح جریان دارد، وزارت اطلاعات فرهنگ و فعالان رسانه‌ای از واضح نبودن جایگاه رسانه‌ها در این مذاکرات انتقاد کردند. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواست رسانه‌های این کشور مبنی بر حضور در مذاکرات دوحه را برحق می‌داند. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی این وزارت، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که باید نمایندگان جامعه رسانه‌ای این کشور در مذاکرات دوحه حضور فعال داشته باشند. آقای شرق افزود که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی، سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانونی است و نپذیرفتن حضور رسانه‌ها در مذاکرات عقب‌گرد سیاسی و برخورد طالبانی با رویکرد جامعه باز و مردم سالاری است.
بنابراین ما آرزو میکنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگو کننده طالبان در دوحه جایگاهی رسانه های افغانستان را مشخص بکنند تا آنچه در پستوخانه ها میگذره سانسور نشه و مردم افغانستان از طریق جامعه خبرنگاری رسانده شود.
نجیب ایوبی رئیس گروه رسانه‌ای کلید در این نشست گفت که برای برگرداندن دوباره خبرنگاران به نشست دوحه دادخواهی ها آغاز شده و در این زمینه با مسئولین درجه یک و درجه دوی افغانستان دیدارهای انجام شده است. خانم ایوبی افزود که مقامات حکومت افغانستان به فرستادن دوباره خبرنگاران به قطر تعهد کردند. به گفته خانم ایوبی، تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان مسئولیت دارند که آنچه در میز مذاکرات به وقوع می‌پیوندد از طریق خبرنگاران به گوش مردم برسانند.
توقع زیر نداریم که حالا ما با یک کمره لایف در میز مذاکره حضور داشته باشیم. ما می‌فهمیم این حساسیت‌ها و این نازکی‌ها را احساس می‌کنیم که در مذاکره یک تعداد گپ‌های میشه که تا وقتی نتیجه آخری می‌براید نباید تو فاش شوه، یعنی تمام میز مذاکره، ولی حداقل در آخر روز یک چیزهای معلومات اطلاعات درست حسابی و منظم باید برای رسانه ها داده شوه.
این در حال است که از جمله 30 رسانه افغانستان که برای نشست قطر رفته بودند شمار اندک در دوحه باقی مانده و بقیه پس از نشست افتتاحیه برگشت داده شدند. وزارت خارجه و وزارت دولت در امور صلح افغانستان حاضر نیستند که در این مورد پاسخ بگویند، اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که زمینه فرستادن دوباره خبرنگاران برای پوشش مذاکرات دوحه فراهم شده است. وحید فیضی یکی از مسئولان این کمیته به صدای آمریکا گفت:
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با وزارت خارجه یکجا با هماهنگی همدیگر او خبرنگارایی را که دوباره میخواین به قطر برن زمینه رفتنشان فراهم میسازه با مصارف شخصی خود خبرنگارا و خود رسانه های مربوطشان که این مصارف دولت به عهده نداره.
شماری از نهادهای حامی رسانه ها ابراز نگرانی میکنند که حکومت افغانستان به گونه عمدی مانع اطلاع رسانی از روند مذاکرات صلح این کشور میشود، هرچند حکومت میگوید متعهد به شفافیت در این روند است. با این حال برخی خبرنگارانی که از دوحه برگشتند از چگونگی فعالیت رسانه‌های آزاد و خبرنگاران در آینده نگرانند، چون به گفته آنان طرز تفکر طالبان در رابطه با فعالیت رسانه‌ها تغییر نکرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در جلسه استماعی کانگرس امریکا و پرسش های قانونگذاران امریکایی در مورد مذاکرات صلح افغانستان پاسخ داد. استماعی که بیشتر به حفاظت از حقوق زنان افغان متمرکز بود. ژیلا سمی فشرده نشست استماعی را به توجه می رسانه.
در این جلسه که سه شنبه 22 سپتامبر برگزار شده بود، استیفن لینچ، رئیس کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت: نمیخواهیم از روی به احتیاطی دستاوردهای مردم افغانستان به ویژه در بخش حقوق زنان از دست برود. آقای لینچ گفت که 19 تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نامه‌ای به این کمیته از ایالات متحده خواستند تا از حقوق زنان افغان دفاع کند و در توافق با طالبان باید حقوق تمامی زنان و مردان افغان محفوظ باشد. باید مانع رفتن دختران به مکتب نشود، منتج به تخریب تأسیسات و سبب عقبگرد دستاوردهای دموکراسی و آزادی در افغانستان نشود.
I want to assure you that human rights, women's rights.
می خواهم اطمینان دهم که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، کودکان و تمامی شهروندان افغانستان به ویژه زنان برای ایالات متحده بلندترین اهمیت را دارد. من می خواهم به زنان افغانستان بگویم که ما با آنان خواهیم بود.
خلیزاد گفت با وجود آنکه این مذاکرات به مالکیت افغانها و به رهبری افغاناست، ما در آن دخیل خواهیم بود. ما از آن نظارت خواهیم کرد و با تأکید نظریات خود را ابراز خواهیم داشت. آقای خلیزاد گفت که طالبان گفتند که زنان حق تحصیل و کار را خواهند داشت و می توانند من عیس وزیر نیز ایفای وظیفه کنند، اما او افزود که باید انتظار کشید و این گفته های آنان را در عمل مشاهده کرد. البته اگر بخشی از حکومت آینده افغانستان باشند. او تلویحاً در خصوص حقوق زنان و اقلیت ها گفت ار تصمیمی را که افغان ها می گیرند بر پالیسی امریکا در خصوص کمک های آینده به افغانستان تأثیر خواهد گذاشت و انتخاب و عمل کرده مذاکره کنندگان افغان چگونگی کمک های آینده ایالات متحده را شکل خواهد داد.
While we do not seek to impose our system on others, we have made it clear to the negotiators.
ما نمیخواهیم سیستم خیش را بر دیگران تحمیل کنیم، اما به مذاکره کنندگان واضح ساختیم که انتخاب و سلوکشان بر اندازه و محدوده کمک های آینده ایالات متحده به افغانستان تأثیر گذار خواهد بود.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان افزود که سایر کشورها و سازمان های کمک کننده نیز موقف مشترک و مشابه دارند. آقای خلیزاد در پاسخ به سوال در مورد تدابیر برای از بین بردن تهدیدات برخواسته از پناهگاه های امن تروریستا در پاکستان به ایالات متحده گفت که پاکستان در خصوص تلاش های ایالات متحده برای تامین صلح در افغانستان کمک کرده است. او با وجود آن که در مورد تهدید به ایالات متحده اشاره نکرد، افزود که در کنار سایر مذاکرات، موضوع یک توافق میان افغانستان و پاکستان نیز مورد بررسی قرار دارد. توافقی که هر دو جانب در آن موافقت خواهند کرد که از قلمروشان علیه امدیگر استفاده صورت نگیرد. آقای خلیلزاد اظهار امیدواری کرد که پس از تکمیل شدن سایر مذاکرات در این خصوص نیز به موفقیت برسند. گلن گروسمن، عضو دیگر مجلس نمایندگان امریکا گفت در طول 19 سال گذشته کم و بیش 2400 تن از نظامیان امریکایی در افغانستان کشته شدند و در حدود $1 تریلیون در بخش‌های مختلف در افغانستان مصرف شده است. او از آقای خلیلزاد خواست تا در رابطه به چگونگی خروج قوا و خطرات احتمالیان معلومات ارائه کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان گفت که تا خزان سال جاری نیروهای امریکایی در افغانستان میان 4000 تا 5000 نفر کاهش خواهد یافت و خروج بیشتر نیروها بر اساس وضعیت در منطقه و عملی شدن تعهدات طالبان صورت خواهد گرفت. او افزود که طالبان توافق کردند که آتش بس دائمی و همه جانبه شامل اجندای مذاکرات صلح افغانستان خواهد بود و به گروه های دهشت افغان اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه ایالات متحده استفاده کنند. با آن هم آقای خلیلزاد گفت که سطح کنونی خشونت در افغانستان بسیار بلند است و کاهش خشونت در بخش اعتماد سازی و موفقیت مذاکرات صلح کمک خواهد کرد.
Unfortunately, Afghan leaders did not behave responsibly or judiciously.
متاسفانه پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان که نتیجه تحریک مقاومت و پشتیبانی ایالات متحده صورت گرفت، رهبران افغانستان مسئولانه یا عاقلانه عمل نکردند. به عوض همکاری و توافق روی یک فرمول سیاسی برای کشورشان، جنگ شریر داخلی را آغاز کردند.
نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان گفت که ایالات متحده با رهبران افغانستان کمک خواهد کرد تا از این فرصت تاریخی استفاده کرده و از تکرار آنچه جلوگیری کنند که در سالهای 1990 اتفاق افتاد. اما به گفته وی مسئولیت نهایی به دوش خود افغانها خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان تاکید کرده که جامعه جهانی و افغانستان با تهدید مشترک تروریستان روبروست و نیاز است تا درباره بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور تصمیم مشترک گرفته شود. جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید که بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور بر بنیاد شرایط خواهد بود. زلمه خلیلزاد نیز با تاکید بر چنین شرایط گفته که تا پایان خزان سال جاری شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان 4 تا 5 هزار کاهش خواهد یافت.
علیه یک تعدید مشترک مبارزه مشترک داریم و این تعدید وقت به وقت ارزیابی میشه و تصمیم مشترک گرفته میشه. ما منتظر شرایط هستم. اگر شرایط بهبود بیافتن دیگه حکومت افغانستان آماده است که با شرکای بین المللی با ناتو سری قوا، کاهش قوا و ازدیاد قوا باز کنند.
از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان پیش از نتیجه گفتگوهای صلح این کشور را بار دیگر با تهدیدهای هراس افغانان روبرو خواهد ساخت.
بهترین رئیس نظر به این که اینا گپای سربازان به میان بره در این که کوشش بکنه جامعه جهانی، ناتو، آمریکا که مسائل افغانستان از طریق صلح حل بکنه. کی گارانتی میکنه که همین مذاکرات که امروز در دوحه روان است به شکست مواجه نشه؟ اگر همین مذاکرات به شکست مواجه شد، افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل میشه.
با این حال کنگرس ایالات متحده آمریکا در نشست با زلمه خلیلزاد گفته که نمیخواهیم دستاوردهای سالهای پسین به ویژه حقوق زنان در گفتگوهای صلح از دست برود. اما زلمه خلیلزاد اطمینان داده که این گونه دستاوردها در گفتگو با طالبان حفظ خواهد شد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با نگرانی از سرنوشت زنان پس از گفتگوهای صلح میگویند که طالبان نیز باید حقوق و آزادی های زنان را بپذیرند.
دیدی ویره بیا حمله ریسی که چیرته کوم نظام تغییر اخری یا بل شکل رسی آیا هم ده حقوق سنن لری ده بخواندی پاتکیه هاو کنی؟
چیزی که مردم افغانستان ما باورمان به او هستیم بدون قربانی نمیشه که ما با یک صلح دائمی برسیم. طبعا قربانی های خود داره، اما از خودگذری های خود داره. این است که تمام خواست طالبان ما قبول کرده بریم و اونا از این فرصت، از این نرمش ما استفاده بکنن.
اما هنوز گفتگوهای صلح به مرحله ای که درباره حقوق و آزادی ها تصمیم گرفته شود نرسیدند. گروه های تماس هیئت های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان از 11 روز به این سو درباره اصول کاری رایزنی دارند. هرچند تفاوت دیدگاه این رایزنی ها را طولانی ساختند، اما شورای عالی مصالحه ملی این کشور میگوید که پیشرفت هایی در این زمینه به میان آمدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که 83% از مبتلایان کووید 19 در کشور صحت یاب شده و از شفاخانه ها مرخص شدند که مجموع شفایاب شدگان به 32610 تن میرسند. از طرف دیگر لویس آرانوالی مدعی است که به خاطر رسیدگی به قضایای فساد مربوط به بودجه کرونا در مرکز و ولایات چندین کمیته را موظف ساختند که جمله در ولایت بدخشان و نورستان عملا تحقیقات آغاز کردند. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته مزید بر یک واقع فوتی ناشی از کرونا 49 واقع مثبت جدید در کشور ثبت شده است که شمار مجموعی مبتلایان کرونا به 39145 تن و تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1446 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت صحت که در مورد وضعیت عمومی کووید در کشور معلومات ارائه نموده گفت که ما فعلا در آستانه هفته 38 قرار داریم. اگر وضعیت را به هفته 37 و ما قبل آن مقایسه نماییم تقریبا حالت خوب داشتیم. در هفته 35 حالت نزولی داشتیم که کمترین فیصدی واقعات مثبت تا 10% بود و فعلاً بین 10-15% است که یک حالت سعودی است، مگر نگران کننده نیست. سخنگوی وزارت صحت اشاره به افراد مبتلایان به ویروس کرونا که صحت یاب شدند گفت
خوشبختانه 83% کسایی که مبتلا به ویروس کرونا شده بودند مریضای کووید 19 بودند، شفایاب شدند و فعلا قرنطینه خانگی خود شکستاندند و زندگی عادی خود شروع کردند.
آقای سمسور در پاسخ به نگرانی عمومی مردم از موج دوم و تحمیل قرنطینه دوباره گفت که مطالعات جدید نشان می‌دهد که اگر 95% مردم از ماسک استفاده بکنند ضرورت به وضع قرنطین نیست و ممکن ما در افغانستان دوباره همان حالت نزولی را پیدا بکنیم و واقعات مثبت کرونا کمتر گردد.
یعنی قرنطین شروع نمیشه، هیچ کدام اینطور بحثای صورت نگرفته، بحثا بالای عظیم صورت گرفته که چطور صنوف دیگر ما در مکاتب دولتی شروع کنیم.
در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی تارنوالی تا نشست خبری در کابل گفت که لوی تارنوالی کشور به خاطر رسیدگی سریع به قضایای فساد در بودجه کرونا در مرکز و ولایت چندین هیئت یا کمیته را توظیف کرده است که کمیته ها به ولایت هرات سفر کردند و به خاطر رسیدگی به فساد در بودجه کرونا در ولایت نورستان و بدخشان عملا کار آغاز شده است.
یک مربوط به سلوی سانوالی افغانستان به خاطری که زودنگام بتانه به نتایج برسه چندین کمیته را به خاطر بررسی از این قضایا توظیف کرده. در رابطه با قضیه وزارت صحت عامه یک کمیته عملا در داخل وزارت کار میکنه، یک کمیته هم در سارنولی مربوطش عملا در ولایت بدخشان مصروف کار است. به همین شکل ولایت نورستان و میدان وردک تحت کار جدی و تحقیق جدی سارنوالی قرار داره. شما بهتر می‌دانید که قضایای ناشی از جرایم فساد اداری پیچیدگی‌های خاص خود داره.
سخنگوی وزارت صحت در مورد وضعیت عمومی کوی نوزه در کشور گفت که کابل پایتخت کشور بسیار خوب است و حتی مسئولان وزارت صحت عامه و معارف کشور روی این مسئله بحث دارند که آیا دیگر صنوف مکاتب دولتی هم دوباره شروع شود یا خیر.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سازمان ملل متحد خواسته تا چین به خاطر عملکردی کشور در قبال شیوعی ویروس کرونا مسئول قرار بدهد. ترامپ این مطلب دیروز در خطابی از قبل ثبت شده خود برای 75 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز داشت و گفت که به زودی واکسین کرونا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. شرح گزارش پتسی ویدا کاراسا خبرنگار صدای آمریکا را از یلدا بکتاش می‌شنوید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال زیر سایه سنگین ویروس کرونا به گونه متفاوت تر برگزار شده است. این رویداد مهم جهانی که معمولاً مکانی برای گردهمایی رهبران جهان است، امسال به طور مجازی برگزار شده و اکثر رهبران جهان به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خطابه های خود را از قبل ثبت کرده و برای نشر در این مجمع ارسال کردند.
ما واکسین ویروس کرونا را توزیع خواهیم کرد و این ویروس را شکست خواهیم داد. ما به این شیوع پایان خواهیم داد و وارد عصر جدید رفاه، صلح و همکاری بی سابقه خواهیم شد. همانطوری که ما وارد آینده روشن‌تر می شویم. ما باید ملت را که این آفت را در جهان رها کرد مسئول قرار دهیم و آن چین است.
رئیس جمهور ترامپ بیجینگ را به عدم تشریک به موقع اطلاعات درباره ویروس کرونا و مهار نکردن گسترش این ویروس متهم کرد. اتهامی که ژنگ جون نماینده چین در سازمان ملل متحد آن را رد کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در خطابه خود به ویروس کرونا پرداخته و از رهبران جهان خواست اقدامات بلند مدت را برای مقابله با این ویروس اتخاذ کنند.
باید هر اقدامی را رد کرد که موجب سیاسی ساختن این موضوع و یا بدنامسازی آن می شود. برای مقابله با این ویروس ما باید اقدامات جامع و دراز مدت را اتخاذ کنیم.
تنها 6 هفته به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی است و خطابه ترامپ بازتاب دهنده دیدگاه های کمپین وی در خصوص چین بود، موضوعی که به عقیده برخی از تحلیلگران رهبران جهان را به شک انداخت که آیا اظهارات ترامپ بازتاب دهنده موضع دائمی یا موقتی امریکا در قبال چین بود.
اینکه انتخابات ایالات متحده چگونه رقم خواهد خورد تأثیر گسترده روی چگونگی تعامل قدرت‌های بزرگ دنیا مانند ایالات متحده و چین و سایر کشورها با یکدیگر خواهد گذاشت. آیا تحت رهبری ایالات متحده خواهد بود و یا تک قطبی ایالات متحده را محدود خواهد ساخت؟ همه اینها به نتیجه این انتخابات بستگی دارد.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که جهان باید از افزایش تنش میان چین و ایالات متحده و بروز یک جنگ سرد دیگر جلوگیری کنند.
ما در مسیر خطرناکی در حال حرکت هستیم. دنیا نمیتواند از عهده آینده برایت که در آن دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان را بر اساس قوانین تجارتی و توانایی اینترنت و هوش مصنوعی تقسیم کنند.
در خطابه دیروز خود ترامپ همچنان با برجسته ساختن موافقتنامه های تحت نام ابراهام که برای عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی، بحرین و اسرائیل امضا شد اشاره کرد و گفت ایالات متحده در حال برآورده ساختن تقدیر خود به عنوان آورنده صلح در جهان است. در خطابه سالهای قبل خود رئیس جمهور ترامپ همواره مخالفت خود را با مقوله جهانی شدن ابراز می داشت و از سیاست های خارجی خود با شعار اول امریکا تعریف می کرد و معتقد بود که اگر اول بتوانی از ادبای خودت مراقبت کنی، میتوانی پایه و اساس درستی برای همکاری بیاری.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید.